جیغ بزنه. این فرصت رو به اون فرد باید بدین،
یعنی برون ریزی هیجانات بعد
اون هیجاناتش و بعد خیلی آروم میشه.
درسته.
و بعد اون احساس بهتری نسبت به این پذیرش خواهد داشت.
خیلی متشکرم خانم دکتر علیزادگانی. خانم دکتر مظفری، آنچه که راجب در واقع شکل‌های بروز و مراحل مختلف خانم دکتر اشاره کردن، از منظر جامعه شناسی و فرهنگ چه دیدگاهی دارید شما راجبش؟
یکی از چیزهایی که خیلی مهمه آی دکتر این که یک سری از فرهنگ ها با سوک خیلی راحت تر کنار میان و یک سری از فرهنگ ها اینطوری نیستن. شما وقتی نگاه میکنید میبینید که تو بعضی از جوامع حتی در مراسم خاک سپاری و عزاداری خیلی اون هیجاناتی که ممکنه مثلا تو یک سری از فرهنگ ها ببینید رو نمیبینید. یعنی اون مثلا تو سر و حالا تو سر و سینه زدن ها، نمیدونم خودشون رو بعضی وقتا مثلا به خودشون آسیب میزنن یا حالا
شکل‌های مختلفی آره، که عزاداری میکنن،
برون ریزی که وجود داره. مثلا شما میبینید تو یک فرهنگ خیلی شدیدتره، تو یک درسته. فرهنگی خیلی مثلا
ممکنه با مرثیه سرایی
بله،
باشه،
ممکنه خیلی طبیعی تر و خیلی عادی تر برگزار بشه. این خیلی ریشه فرهنگی داره و شما وقتی نگاه میکنید میبینید حتی ما وقتی میایم و جامعه شناسی عزا رو بررسی میکنید، تو جامعه شناسی عزا شما وقتی نگاه میکنید میبینید که هر فرهنگی و هر قومی عزاداری مخصوص به خودش رو داره.
دقیقاً.
ما مراسم مویه داریم، عزادار مثلا میشینن یک موسیقی، یک آوازی دارن،
هم آواز میشن.
آره، خیلی آواز بسیار غمگینی هم هست، اون رو میخونن. یعنی شما این آواز رو هر جا که بشنوید میدونید که این آواز آواز عزاداری است و در سوگ و اینها خونده میشه. یعنی میخوام بگم بعضی وقتها آیینی است یک سری از
فرهنگ شده
و احساس میکنن که اگر شما یک کسی رو از دست بدین و این رفتارها رو نداشته باشین، عزاداری خوبی رو انجام ندادین یا نتونستین وارد اون فضا بشین. میخوام بگم که این خیلی برمیگرده به قوم، فرهنگ کشور، اون طبقه اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه. مثلا شما یهو میبینید که این بروز این رفتارهای بسیار هیجانی مثلا تو طبقات مختلف خیلی فرق میکنه. تو یک طبقه اجتماعی میبینید خیلی کمتره این برون ریزی و اینها، کمتر اتفاق میفته. میخوام بگم که پس این مرگ آگاهیه، مرگ باوریه و اینکه مرگ رو یک امر طبیعی و واقعی جلوه دادن در برخی فرهنگ ها اینقدر جا افتاده که شما منتظر همچین پدیده‌ای هستین و شما برای این پدیده آماده میشین. ولی وقتی تو یک فرهنگ زندگی میکنید مثلا مثل فرهنگ ما ایرانی ها که اتفاقا تمام توصیه هایی که توی حداقل ادبیات عرفانی و اون ادبیات غنی ایران وجود داره، اون مرگ آگاهی و مرگ باوریه، ولی در ادبیات عامه شما اینو نمیبینید.
حتی گزاره‌های دینی که تاکید بسیار داره که هر لحظه بایستی به فکر مرگ
آره مثلا
مرگ گردن نزدیک تر است.
ولی مثلا شما یه ها میبینید که تو فرهنگ عامیانه اینطور نیست. مثلا شما تا مثلا در مورد مرگ حرف میزنید نه زبون تو گاز بگیر، دور از جون.
دور از کدوم جون واقعا؟ من این از شما که جامعه شناس فرهنگی میخوام بپرسم مرگ از کدوم جون میتونه آره. دور باشه؟ الا اینه که همه انسان ها، همه جان ها در واقع ذائقه الموت هستن.
بله، مرگ رو خواهند چشید. مسئله همینه دیگه. وقتی شما تو فرهنگ عامیانه مدام به تعویق انداختن تفکر مرگو دارین
و بعدم فرصت از دست
مثلا دادن. تا میگین که بابا همه که میمیریم، نه بابا دور از جون، زبون تو گاز بگیر، این چه حرفیه. یا مثلا میخواین بگیم مثلا میگم اینها خیلی زیاده، این به تعویق اندازی باعث میشه که شما همواره بله همواره
احتمالش بیشتر بشه.
آره، احتمال این که برای شما خیلی شدیدتر باشه.
آره دیگه،
باشه.
یعنی نتونی باش کنار بیای به طور سوگ طبیعی. آره.
بله، اون دیگه برای شما طبیعی نخواهد بود. همون چیزیه که زبونتو گاز بگیر 120. حتی نگاه کنید ما دعاهایی که میکنیم، چون من خیلی دوست داشتم که در مورد این یه بار صحبت بکنم. دیدین ما مثلا وقتی یک نفر فوت میکنه میگیم غم آخرتون باشه. یعنی چی؟
بله،
یعنی شما بعد از این اگه قرار غمی نمین، یعنی شما نفر بعدی باشین که قرار این اتفاق براتون بیفته.
یعنی حیات انسانی عجین است با دیدن سوگها و غمها و فقدانها و از دست دادنها. من در بخش آغازینم عنایت داشتید که تأکید کردم ممکنه در زندگیمون با این پدیده ها مواجهه پیدا کنیم. پس این برنامه رو بشنوین، چه برای خودتون وقتی این پدیده ها رخ میده، چه برای دیگران، بهشون کمک کنید. اگه تصورمون باشه که غم آخر یعنی که دیگه نفر بعدی خودت باشی و دیگه اصلا غمی نبینی.
بخاطر همین میگم طبیعی رفتار کردن با پدیده مرگ بسیار میتونه کمک بکنه به بچه های ما، یعنی ما رو از بچگی جوری بزرگ بکنه که بپذیریم این مسئله رو. هر چقدر ما این به تعویق اندازی رو داشته باشیم تو فرهنگمون که متاسفانه تو فرهنگ عامیانه خودمون داریم، احتمال این که من طبیعی تر با این موضوع برخورد کنم خیلی کمتر خواهد بود.
خیلی متشکرم. نمیدونم البته در این زمینه که پرسش میکنم اصلا تحقیقی وجود داره یا نه، اما میزان سوگ‌های غیر طبیعی، حالا بگیم میزان بروز سوگ غیر طبیعی در کشور ما، کشورهای دیگه، براش گزارش و پژوهشی دیدید شما؟
بله، یه پژوهش اتفاقا من اینجا یادداشت کردم. ببینید، به نسبت کشورهای شرق، به کشورهای آسیا که یه تحقیقی روشون انجام شده بود، آسیا و شرق آسیا،
شرق آسیا غرب آسیا
بفرست. نه، ما یعنی کشور ما و بعد شرق آسیا،
بعد
حالت مقایسه‌ای که انجام شده بود، در اونها مرگ باوری
بیشتره،
خیلی بیشتره بسیار. و سریعتر این رو میپذیرن، ولی با اینکه مردمان خاورمیانه همواره در معرض اتفاقها، جنگها و حتی حوادث خیلی بدتری هم بودن و مرگ خیلی توشون اتفاق افتاده، ولی بحران‌های مختلف، جنگها حالا که ناشی از اون آشوب‌های جهانی است، ولی با این پدیده نتونستن آنطور که باید و شاید ارتباط برقرار کنن.
خیلی متشکرم از لطف شما خانم دکتر. اینم کمک میکنه که دقت بکنیم همه ما، تک تک کسانی که الان به عنوان شنونده این برنامه هستند، تک تک شهروندان این کشور بزرگ اسلامی، میتونن از همون گزاره‌هایی که موجوده در ادبیات دینی ما استفاده بکنن در این تغییر فرهنگی به سمت مرگ باوری که کمکمون بکنه شاهد بروز این اختلالات سوگ نباشیم، شریک بشن، سهیم بشن. از پیامبر اسلام روایت شده که موتو قبل ان تموتو، یعنی حتی نسبت به زندگیتون چنان مرگ باور باشید که انگار پایان یافته و بتونید لحظه لحظه شون وقت لذت ببرید. تو ادبیات شاعرانه ما هست که و اگر مرگ نبود دست ما از پی چیزی میگشت، اما اینها رو متاسفانه تو فرهنگ عامه وارد نکردیم. سر میزنیم به اتاق فرمان و برمیگردیم با پرسش بعدی این برنامه پیرامون این که روش‌های کنار اومدن با بحران‌های زندگی و سوگ عزیزان چیست. خوبه رادیو سلامت و همراهان برنامه حلقه گم شده، خوشحالم این توفیق رو دارم در خدمت شما باشم با برنامه‌ای که به موضوعی نسبتاً مورد غفلت واقع شده میپردازه. ما اینجا در واقع با این عنوان برنامه رو آغاز کردیم که یک سال از فوت مادر همسرم گذشته، اما او هنوز این حقیقت را نپذیرفته و سعی کردیم از ابتدای برنامه تا این لحظه پیرامون روش‌های کنار آمدن با بحران‌های زندگی و تجربه سوگ و بحران‌های شدید از جمله فقدان عزیزانمون نکاتی رو از کارشناسان محترم بپرسیم و اون بزرگوارانم پاسخ دادن، خانم دکتر علیزادگانی و خانم دکتر مظفری. پیشنهاد میکنم اگه این لحظه به ما پیوستید این برنامه براتون موضوعش قابل تأمل هست، بازشنوایی از طریق وبسایت رادیو سلامت داشته باشید. تو دقایق پایانی میخوایم از راهکارها بپرسیم، به هر حال بخش از راهکارها رو اشاره کردیم، ولی دقیق‌تر از منظر روانشناسی خانم دکتر علیزادگانی به ما کمک کنند و خانم دکتر مظفری از منظر جامعه شناسی چه کنیم که این پدیده اختلال سوگ به این شکل کمتر رخ بده. مضاف بر این که فکر میکنم آنچه ما راجع به این اختلال سوگ گفتیم علاوه بر فقدان عزیزان ممکنه تو پدیده‌های دیگه مثل مثلا از دست دادن، اشاره کردید دیگه، از دست دادن یه زندگی زناشویی، در واقع مرگ یک زندگی زناشویی هم رخ بده، درسته؟ و کمک کنیم ما که چه باید کرد.
ببینین، من فکر میکنم که علت همه اون ناملایماتی که ما از حال تعادل خارج میشیم، نمیتونیم یک مدیریتی بکنیم روی اون مشکلات زندگیمون به دلیل عدم آگاهی و اینکه چه روشی چه مهارتی باید یاد بگیریم که بتونیم یک مدیریت بهتری روی زندگیمون و مسائل شخصیمون داشته باشیم. مهارت ها خب همطور که همه میدونیم یاد گرفتنیه و چیزی نیست که ارثی باشه.
دقیقاً
ما در مورد همین مسئله سوک، حالا به عنوان یک فقدان از دست دادن، من زندگی خانم دکتر توران میرهادی که خدا رحمتشون کنه و خواهش میکنم که همه عزیزان زندگیشون رو بخونن،
بله مرور کنن خود رحمتشون،
که جمله مهمشون این که غم بزرگا به کار بزرگ تبدیل کردن، که با در گذشته برادرشون و همسرشون چه فعالیت ها و چه کارهای ارزشمندی در زمینه کتاب کودک داشتن، حتی زمانی که خیلی ناتوان و بیماری سختی داشتن، اما از اون تلاششون و اون غم بزرگا برای این که از خاطر ببرن یه کار خیلی بزرگا شروع کردن که تمام وقتشون گرفته بشه. من خیلی واقعا از ایده های ایشون استفاده کردم،
یعنی معنایابی داشتن در این سوگواری.
بله، یعنی این که ما به این غم را، این فقدان را بیاییم با یک کاری که خیلی بزرگ هست شروع کنیم که بتونیم جبران اون نبود اون حالا فرد یا اعضای بدن یا اون ارتباط از هم گسیختمون رو داشته باشیم. یه سری مهارت هایی که میتونیم برای مقابله با سوک یاد بگیریم، مهارت های تاب‌آوریه، این که افراد باید یاد بگیرن، خودش حالا پکیج هایی داره، روش های آموزشی داره، این که سختی ها، مسائل، مشکلاتی که در زندگی پیش میاد ما چطور میتونیم از اون مشکلات، اون چالش ها، همونطور که پیاژه میگه بچه ها تو اون چالش افتادن ها، حل مسائل ها، مشکلات ها حل کردن، به اون خلاقیت و رشد و شکوفایی میرسن. یکی مهارت های تاب‌آوریه که باید جزء برنامه ها و مهارت های زندگیمون برای بچه ها و خودمون باشه. یکی رسیدن به اون بلوغ عاطفی افراد، که خب این باز خیلی در بلوغ هایی که داریم خیلی اهمیت داده نمیشه، ولی مهمترین بخش بلوغ هست، یعنی به عنوان سازگاری و انعطاف پذیری افراد در مقابل اتفاقهایی که میفته، که ما چطور بتونیم خودمونا با اون شرایط جدید وقف بدیم و بپذیریم و اون پذیرشمونا بالا ببریم. یکی مهارت‌های تحمل آشفتگیه، بتونیم اون حد درد، تحمل درد و در خودمون چطور بالا ببریم. تکنیک ها و روش های ذهن آگاهی، مایندفولنس، که میتونه خیلی به اون آرامش ذهنمون کمک کنه. یکی باز تکنیک های نظم بخشی هیجانمونه، که یکی از همون روش ها که گفتیم خشمه، چطور بتونیم تو اون شرایط سخت خشممون را کنترل کنیم، مدیریت کنیم. و یکی داشتن ارتباط مؤثر، اینترپرسونال افکتیونس، که با افرادی که میتونن به ما حسای خوب بدن، در کنار اونها احساس آرامش و امنیت بکنیم، میتونه در مشکلات و فقدان ها که در زندگی برای همه ما پیش میاد خیلی بهتر اونو بپذیریم، درک کنیم و پذیرشمون رو بالاتر ببریم که آسیبی کمتری به خودمون، خانواده و جامعهمون وارد کنه.
خیلی متشکرم. مشخصا اگر حالا اینا توصیه‌ای برای خود فرد بود، همسر اون فرد، البته شما در صحبت قبلی اشاره کردید همسرش که در کنارش هست بایستی از برخی از اظهار نظرهای نابجا بپرهیزه،
بله.
ولی اگه بخواید توصیه‌ای براش داشته باشید، علاوه بر این که در این جهاتی که شما گفتید او رو همراهی خواهد کرد، توصیه مشخصی برای همسر این فرد وجود داره؟
خب ببینید، اون مسئله درکس، همون مسئله‌ای که ما بتونیم وقتی همسرمون فکر نکنیم که خودشو لوس میکنه یا عذر میخوام ادا درد میاره،
آره این
بازیه
که...
این کارا چیه میکنی، پاشو، مادرت فوت کرد، خدا بیامرزدش، پیر شده بود، خب اینها همون شمشیراست که ما میزنیم. اون مسئله درک است،
رسیدن به همدلی،
بله، بپذیریم و اجازه بدیم اون حرف بزنه برامون از اون چیزهایی که در ذهنش هست، چیزهایی که شاید روش نمیشه ما بگه، و بدون اینکه قضاوتش کنیم، بدون اینکه پاسخ بدیم، نظر خودمون رو بگیم، اجازه بدیم فرد یک محیط مناسب و امنی پیدا کنه که حرف بزنه، حتی اشکال نداره بره عکس مامانش هم بیاره بذاره تو خونه، لباس مامانش هم دوست داره بذاره تو کمدش، اشکالی نداره. اگر اینا آرامش میکنه، اگر اون حس دردش رو کمتر میکنه، همراهی کنیم باش. این همراهی ما کمک میکنه که فرد بپذیره که طرف مقابلم منو داره درک میکنه. شاید یه مقدار غیر عادی بیاد معمولا در جامعه ما، پاشو دیگه مثلا این کارا چیه میکنی، اما خب اون فرد یک حس عاطفی و درونی داره که من و شما نمیفهمیم، مگر اینکه خودمون رو جای اون بذاریم و همراهش باشیم. یه مدت که همراهی کنیم، ناخودآگاه فرد این پذیرشه و اینکه نه اشکالی نداره من عکس مامانم اینجا باشه، حتی عطرشو بیام تو خونه بزنم،
درسته.
نه هیچ حساسیتی نشون ندی. یه چند مدت که بگذره، البته با یه سری آگاهی ها، یه سری روش ها، تکنیک ها، میتونن دوباره این فراموشی و پذیرشه باشه و به زندگی عادیشون برگردن.
بسیار سپاسگزارم از خانم دکتر علیزادگانی از حوزه روانشناسی. خانم دکتر مظفری، در بخش در واقع پایانی این گفتگو شما به ما بگید که چقدر واقعا جامعه و فرهنگ میتونن مؤثر باشن در این که این پدیده کمتر رخ بده، این سوگ در واقع غیر متعادل، حالتی که فرد حقیقت در واقع از دست دادن عزیزانش، از دست رفتن ازدواجش و اینها رو نمیتونه بپذیره.
من به دو بخش تقسیم میکنم، این که خودمون چی کار میتونیم برای خودمون بکنیم که در این سوگ نمونیم و دچار اون اختلال سوگ نشیم، و دوم اطرافیان چه کار میتونن بکنن. به ممکنه کسانی که دچار اختلال سوگ میشن یک سری نشانه ها داشته باشن که اینها علائم هشدار دهنده است. این رو برای اطرافیان میگم. اگر میبینید که شخص افکار خودکشی داره، اگر میبینید که احساس عمیق گناه داره، مدام خودش رو در مورد مرگ اون عزیز از دست رفته مقصر میدونه، اگه اختلال در عملکرد ذهنی داره، نمیتونه
تمرکز معمولی
بله تمرکز لازم رو نداره، بعد نسبت به همه فعالیت هایی که قبلا اونها رو با شوق و اشتیاق انجام میداده الان کاملا بی علاقه است، هیچ علاقه ای بهشون نداره، کاهش یا افزایش شدید وزن پیدا کرده، بعد کمخوابی یا پرخوابی پیدا کرده و شما این رو میبینید.
بیشتر نشانه های افسردگی بله، مجرد شدیده.
بله دقیقا همینه، چون خیلی نشانه هاشون شبیهه. یا اینکه میبینید که چیز داره به مواد مخدر یا الکل روی آورده. این علامت ها علامت های هشدار دهندن و نشون میدن که فرد وارد اون اختلال مرگ و اختلال سوگ شده و شما باید خیلی بیشتر هوای اون آدم رو داشته باشین و اینجا توی این قسمت باید حتما از متخصصین و مشاورین استفاده کنید. حالا اینکه من چطور میتونم خودم به خودم کمک بکنم، اول اینکه لطفاً در مورد احساسات و عواطف خودمون حرف بزنیم. هر حسی که داریم در موردش حرف بزنیم. یکی از نقاط منفی فرهنگ عامیانه ما اینه که آقایون رو از بروز احساسات و هیجاناتشون منع میکنه.
بله.
مرد گریه نمیکنه، مرد به خاطر همین آقایون اصولا توی اون ایام عزاداری کمترین میزان برون ریزی رو دارن، کمترین میزان، حالا کمتر گریه میکنن، اگر هر چی هست میرسن تو خودشون. به خاطر همین مرگ های ناشی از سکته توی آقایون بیشتر از خانم هاست، یکی از دلایلش اینه که این هیجانات و احساسات رو بروز نمیدن.
درسته.
مسئله بعدی، پس اول مسئله اینه که احساساتمون رو حتما بروز بدیم، بعد بیایم و به سلامت جسمی خودمون اهمیت بدیم، خودمون رو مجبور کنیم، حتی اگر میلی به غذا نداریم خودمون رو مجبور کنیم به خوردن غذا، حتی اگر مثلا میل نداریم به این که بخوابیم و استراحت کنیم، یک چیزهای خودمون رو اجبار کنیم برای همچین چیزی. و بعد این که حالا اگر آدمهایی هستیم که با شخصی در ارتباطیم که دچار سوگ شده، مهمترین چیز که روش تاکید میکنم، هرگز از افراد عزادار نپرسین چی شد، چطور این اتفاق افتاد. شما یک جمله میپرسین ولی اون آدم مجبوره کلی خاطره بد رو بازگو کنه. بعد مثلا ما که دو روز قبلش دیدیم این خوب بود، چی شد یهو؟ بعد اون آدم مجبور تمام اون دو روز دردآور رو تکرار بکنه. بعد هر فکر کنید که هر کسی وارد بشه این سوالو بکنه، مجبور هی تکرار بکنه. متاسفانه این سوال خیلی هم پرسیده میشه. کجا تصادف کرد؟ چجوری تصادف کرد؟ کی تو دریا غرق شد؟ این گونه مرگ‌های به خصوص ناگهانی پرسش خیلی بیشتر داره. این سوال‌ها رو نپرسین. دو، نصیحت نکنید. همون چیزی که خانم دکتر گفت، نصیحت نکنید. این شطوریه که دم خونه هر کس می‌خوابه، شما باید زندگی کنی، شما بچه داری، شما نه، تبدیل بشین به یک آدم همدل که دو تا گوش شنوا دارید، فقط میشنوین. اجازه میدین به اون طرف مقابلتون که احساساتش رو بروز بده، تو بغل شما گریه بکنه و حمایت شما رو بدونه که داره در هر صورتی و همراهی شما رو. و در نهایت این که یک جمله هست متاسفانه که در فرهنگ ما زیاد گفته میشه، اینم تاکید میکنم که نگین، مرد راحت شد. از این جمله بپرهیزین، چون غم و اندوه طرف مقابلتون رو خیلی کوچیک جلوه میده که برای اون آدم کوچیک نیست. یعنی چی این جمله؟ استفاده کرد از این جمله. مورد بسیار مهم اینه که غم و اندوه طرف مقابلتون رو به هیچ وجه کوچیک و عادی جلوه ندین.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر علیزادگانی، سپاسگزارم از شما. خانم دکتر مظفری، از شما هم سپاسگزارم. فکر می‌کنم این بحث خیلی جامع و کاملی شد برای کمک به افرادی که حالا تو شرایط مختلف، حالا در دوره کرونا ممکنه این مرگ‌های ناگهانی و این فقدان‌ها بیشتر احساس بشه، دوچار مسئله میشن، سوگی که ممکنه به راحتی نشه اونها رو کنترلش کرد. با استفاده از این توصیه ها امیدوارم بتونید که کمک عزیزانتون بکنید، کمک دوستانتون بکنید، و اگرم دوست داشتید برنامه رو بشنوید. فکر میکنم در وبسایت رادیو سلامت امکان حتی دانلود کردن برنامه و بازشنوایی بیشتر رو خواهید داشت. به اتفاق کارشناسان محترم این برنامه، سرکار خانم دکتر فاطمه علیزادگانی، دکترای تخصصی روانشناسی، مشاور و مدرس دانشگاه، و خانم دکتر روژان مظفری، دکترای تخصصی جامعه شناسی فرهنگ، از حضور یکایک که شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ای بی نیاز، زنگار دلم را بزدا، به من بال پرواز و پای رفتن عطا کن. خدایا ما به تو شایق‌تریم تا گناه، از سر راه گناه می کنیم، اما همواره مشتاق رجعت به سوی توی. بندهای شیطان را از دست و پای من باز کن. خدای من مهر تو پیش و بیش از قهر توست. تویی که مهرت را از دشمنانت هم دریغ نمی کنی، قهرت را بر دوستانت روا مدار. متشکرم از همراهی شما همیاران گرامی. با اعلام ساعت 7:15 در این فرصت ازتون دعوت میکنم چند لحظه تأمل رو شنونده باشید.
اندکی بیش از چند ماه گذشته یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تأمل.
یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
حداقل ابعاد سیاسی، روانی، اجتماعی
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست.
دانشگاه تجربه‌مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همگیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد موند. اگر از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
یکی از مؤلفه های مهم در سلامت روانی این هست که آدم خودش رو و قابلیت های خودش رو بشناسه.
دکتر پرویز آزادفلاح، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس،
که یکی از چیزهایی که به خصوص در زندگی کودکان و نوجوانان ما رو به این مهم میرسونه این هست که بزرگترها، اطرافیان بتونن اون آینه‌واری، اون بازتابگری رو به خوبی انجام بدن و بتونن اون ویژگی ها رو به این کودکان و نوجوانان انتقال بدن. امروز میخوایم راجع به ویژگی دوم صحبت بکنیم، یعنی اینکه سلامت روانی وقتی حاصل میشه که فرد بتونه با تنیدگی ها، استرس ها و مشکلات معمول زندگیش مواجه بشه و با اونها مقابله مؤثری داشته باشه. عزیزان، باید عرض بکنم که وقتی ما به دنیا میایم، وقتی ما کم سن و سال هستیم، طبیعی است که به تنهایی نمیتوانیم از پس مشکلات و تنیدگی هایی که باهاشون مواجه هستیم بر بیایم. بنابراین خیلی مهمه که باز دوباره بزرگترها اون نقش آفرینیه رو بکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه کودک باید احساس بکنه والدی، حالا پدر یا مادر و هر دو اینها هستند، که میتونه به وجود اینها بباله. خیلی مهمه، خیلی مهمه ما به عنوان پدر و مادر در واقع به این بالندگی توجه بکنیم. خیلی مهمه وجاهت لازم رو برای پدر بودن یا مادر بودن داشته باشیم. اگر این رو داشته باشیم، داریم به بقیه افراد خانواده که قرار این سازه ها رو در خودشون درونی بکنن و فعلا به اون سازه ها در وجود ما نیاز دارن اطمینان میدیم، امنیت میدیم. من روی سخنم بیشتر با والدین هست، اما همینطور که دارم میگم والدین باید نقش آفرینی بکنن توی این روزها برای کودکان و نوجوانان، میخوام بگم ما هم به عنوان آدم بزرگان نیاز داریم به یک منبع قدرتی که بشه بهش تکیه کرد. این روزها خیلی مهمه که مسئولان و مدیرانی که توی قسمت‌های مختلف هستن و بایستی این حمایت رو بکنن و بایستی این حس رو به ما بدن که ما میتونیم بهشون اطمینان بکنیم، باید اون بزرگی و بزرگمنشی در گفتارشون و رفتارشون باشه. ما متاسفانه شاهد این هستیم که بعضن توی رسانه‌ها مثلا این رسانه‌های نوپدید هستن صحبت‌هایی رو میشنویم که این صحبت‌ها خیلی دل